بسم الله الرحمن الرحيم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قرآن مجید تمام پدیده هایی که در خلقت موجوده کاملا بیان کرده، ولی در قالب قصه ها و بحث های مختلف، من جمله پدیده خوابه. اصل خواب، نه رؤیا که انسان در خواب میبینه، اون هم بحث کرده. چگونه انسان میخوابه و خواب حقیقتاً چیه؟ البته امروز تئوری‌های زیادی در رابطه با خواب موجوده، ولی من در بین این تئوری‌ها ندیدم کسی خواب رو نسبت به گوش بده. درسته بالاخره یک سلول‌هایی در مغز هست که اونها خواب رو برای انسان مستولی میکنه، ولی راهش همین گوش. گوش ما یک جهان پیچیده‌ایه، یک جهانه. همین مقداری که ما میبینیم، چشم خیلی مهمه، ولی گوش از چشم هم مهمتره و هم اثرش بر کل بدن بیشتره، که توازن و تعادل انسان از راه گوشه. صندوقچه آهنین بدن در گوش زیر مغزه، و گوش ارتباط به مغز داره، ارتباط به معده داره، ارتباط به کل سیستم عصبی انسان داره. خواب هم از همینجا شروع میشه. اینجا در روایات ما گفتن، ائمه فرمودن چشم معیار نیست در خواب. گفت انسان چشمش یه جوری میشه که خوابالود میشه، نیفهم. هر وقت گوشت نشنید، اون وقت خواب هستی. حالا در این آیه خدا میفرماند فضربنا على آذانهم. این فلسفه خوابه. اینا اومدن و عبادت کردن خدا رو، یه غذایی هم با خودشون آورده بودن میخوردن و دیگه خسته شدن، دراز کشیدن. همچی دراز کشیدن، خدا یک حجابی بر گوششون مسلط کرد. حالا ما میگیم مثلا اونجا یک داروی خواباوری بود، در اون غار یه بوی معینی بود، شاید. ولی اگر اون دارو بود، همشون یکسان خوابشون نمیره، همشون در این مدت طولانی با هم خوابشون نمیره، که 300 سال به سالهای شمسی و 309 سال به سالهای قمری دقیقا اینقدر بخوابن و یه لحظه با هم بیدار بشن. خب پس یه چیزی خارق العاده بود. ضرب به معنای یک حرکت تا اندازه سخت رو عرب ضربه میگن، مثلا ضرب توهو زدن، یا اینکه ضرب بینهم بسور. اینا ضربه میگن. ضربنا علی آذانهم یعنی چیزی به گوشاشون زدیم. حالا چی زده؟ من تعبیرم پرده است. حالا یه موجی اومد از راه گوش کل بدنشون را و سیستم عصبی اونها رو فرا گرفت. خب خوابشون برد. یه بحثی هست که در اینجا من یه مقدار اشاره میکنم رد میشم، و اونه که ما بشر در دنیا هستیم ولی عالم آخرت هم احاطه داره به این دنیا. یعنی ما در دنیا هستیم ولی آخرتی دور نیست، آخرت مسلط بر دنیاست. حسابای آخرت از نظر زمان فرق میکنه با حسابای دنیا. چه فرقی میکنه؟ یک روز آخرت قدر هزار سال دنیاست. اینا رو فک و ترکیب بکنید، تقریبا هر ساعتی از ساعات آخرت حدود 45 سال میشه. ساعتیش 45 سال میشه. ظاهرا اینها رو خداوند برد به عالم آخرت. 3-4 ساعت در عالم آخرت بودن، باز برشون گردون به دنیا که 309 سال شد. پس روز اول که سوزن خواب بهشون زدیم یا داروی خواب بهشون بردیم، میدونستیم این چند سال باید بخوابن. و ضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا. خب چه شد بعدن؟ ثم بعثناهم. وقتی که سال گذشت، این مدتی که گذشت اینا رو بیدار کردیم. کلمه بعث ما به فارسی عربی خیلی با هم فرق میکنه. یعنی ممکنه فارسی 2 واژه داشته باشه، عربی 10 تا. عربی دقیق تره، خیلی دقیق، از همه زبان‌های دنیا، از همه زبان‌های دنیا دقیق تره. مثلا برای شتر 1000 تا اسم گذاشتن عرب‌ها. حالا این 1000 تا اسم به انواع مختلفی که شتر داره، هر کاری که شتر کرده برایش اسم گذاشتن. حالا این دلیلش چیه نمی‌دونم. همچنین در راه رفتن اسمای مختلف داره، در از ساعات شبان و روز اسمای مختلف داره الاخری. بعث به معنای بیدار شدن بعد از با یک حرکته. حالا تعبیر بعضی ها رستاخیز گفتن بعث رو، معنای رستاخیز، ولی من اونجوری که به نظرم میاد از روال صحبت ها، بعث یعنی نه بیدار شدن بلکه یک حرکت جهشی. بعثه به این مفهوم شاید باشه، یه جهشی پیدا کردن، یعنی یهو پا شدن از خواب. آخه انسان که از خواب پا میشه کم کم یه خمیازه میکشه، کم کم بیدار میشه، اما نه، اینا یهو بوده. روز قیامت من بعثنا من مرقدنا، یعنی بشر روز قیامت یهو در یه لحظه همشون جهشی بیدار شدن. این بعثنا سوره یاسین، هذا ما وعد الرحمن و صدقا مرسلون. پس این بعثناهم، خود کلمه بعث یک معنا داره. ثم بعثناهم، با هم اینا رو جهشی از خواب بیدار کردیم. میتونست خدا بذاره همون خوابو تا ابد بذاره ادامه پیدا کنه. چرا بیدارشون کرد؟ بیدارشون کرد که ببینن به چشمشون و دنیا هم ببینه که پیروز در این جا، در این معرکه کیه، کی باید پیروز بشه. که میدونید حالا قصهش بعدن میاد، اصلا اومدن و خیلی با اینا برخورد کردن و بعدش دیگه خود اینها خواستن که دوباره برگردن. ما دیگه بیم پیون دنیا، خب الحمدلله اون که میخواستیم شد، مردم مسلمون شدن. این اسلام، اسلام در قرآن به معنای تسلیم شدن برای خدا. به همین دلیل هر پیغمبری بیاد و یه عده قبول کنن پیغمبری اونا، ما بهشون میگیم چی؟ مسلمان. در هر عهدی مسلمان اونه که به اون پیغمبر اون زمان عقیده پیدا کنه. خب مسلمان ها حاکم شدن و همین جا دون گرفتن، گفتن خب بس دیگه ما بریم بخوابیم، برگشتن به حالت خواب. این که خدا اینجا میگه ما اونا رو بیدار کردیم تا بفهمیم زمان، زمان کیه. ببینید تعبیر زمان، ما همیشه کلمه زمان رو تعبیر میکنیم از حوادثی که در اون برهه از وقت به وقوع پیوسته. نه، خدا میفرماید این که انها لا یحبون العاجله و یذرون وراءهم یوما ثقیلا، در سوره یاسین یوما ثقیلا، روز قیامت میگن یوما ثقیلا. خود یوم ثقیله یا چیزایی که در اون یوم واقع میشه. دیشب شب خوبی بود، خود شب خوب بود یا حوادثی که در اون شب بود؟ فلان شب شب بدی بود. این کلمات زمان، خود زمان مهم نیست، حوادث مهمه. به قول عبدالمطلب یه شعری داره، نعیب زماننا والعیب فینا ولو نطق الزمان اذن هجانا. زمان هیچ کار است. و ائمه از حدیث قدسی بیان فرمودن لا تسب الدهر فان الدهر هو الله. نگید دهر زمان، زمان کاری نیست، کاری ما است که مسائلی رو به جوری در میاره. خب این که خدا فرموده، دقت کنید، خدا فرموده فضربنا على آذانهم فی الکهف سنین عددا ثم بعثناهم لنعلم. لنعلم یعنی چه؟ یعنی خدا بدونه، من بدونم، شما بدونه، ملائکه بدونن، جنیا بدونن، انسیا بدونن، در هر تاریخ مردم بدونن. ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا. زمان، زمان کی شد؟ دقیانوس شد یا یه مشت مخالفین و معارضینی که فرار کردن به غار و اونجا پناه بردن؟ برای اینا شد. یه روزی یکی از سلاطین بنی امیه، از یکی از ائمه ما، حالا من چون که در قصه خیلی دقیق نیستم مجمل عرض میکنم، سوال کرد که بالاخره معلوم نشد پیروز معرکه کی بود، ما بودیم یا شما بودید. حضرت زود جوابش ندادن، هی اینجا اونجا هی بگو نگفتن، تا مؤذن گفت اشهد ان محمد رسول الله. گفتن تو بگو محمد کی بود؟ جد من بود، جد تو؟ نه جد شما بود. گفتن پس پیروز معرکه ما هستیم. اینه که پیروز معرکه باید حساب بشه. حالا دو روز این آقا میاد سر کار و یه مسائلی داره و برو بیایی داره، بعدش کی؟ عاقبت کی؟ والعاقبت للمتقین. خیلی دقت کنید، در هر وقتی که مسائل شما بغرنج شد، پیچیده شد، ندونستی چیکار کنید، در چند لحظه خودتون رو از جو خارج کنید، از محیط خارج کنید و به قول معروف کلاتون رو قاضی کنید. ببینید چه باید بکنید. زود تصمیم نگیرید، زود نگید که اینجوریه اونجوریه. گفتن اگر شما عصبانی شدید، ایستاده بودید بشینید، نشسته بودید بیستید، قدم بزنید، یه مقدار آب بخورید. بعضی از حکمت ها گفتن اگر شب بخوای تصمیم بگیری شب بخواب، فردا تصمیم بگیر. در عالم خواب یه مقدار مغز مسائل رو بررسی میکنه، روز بعد تصمیم بگیر. زود تصمیم نگیری توی هر مسئله ای. من یک روز این عرض رو کردم، حالا باید تکمیل کنم. یه روز بحثمون این بود که ما باید یه فیلتر داشته باشیم، هر چی میشنویم زود قبول نکنیم، یه صافی داشته باشیم در درونمون، حرفی که میشنویم دقت کنیم درش. حالا میخوام بگم هر چی هم نگیم، صحبت نکنیم، زود تصمیم نگیریم، این مطلب تموم شد. ولی من یه حاشیه‌ام بزنم، متاسفانه مفسرین خیلی مسائل مختلفی رو اینجا گفتن، ولی بنده به دلیل این عرایضی که کردم و خصوصا مسئله حزب، ما دو حزب بیشتر نداریم، 100 تا اسمم داشته باشه دو تاست، کفر ملت واحده، حزب الله هم یک، دو تا نیست، حزب شیطان یک حزب، حزب الله هم یک حزب. خدا میگه ای الحزبین، آیا حزب شیطان بالاخره موفق شد یا حزب خدا؟ این دلم میخواست، گشتم دنبال کسی که این مسئله رو باز کنه، اما خب بالاخره هر کسی قرآن رو از یه بعد میبینه. ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا. بعدا خدا میفرماید نحن نقص عليك نبأهم بالحق، شما نرید دنبال تورات و انجیل و افسانه هایی که توی بین مردم هست، اینقدر درباره اصحاب کهف افسانه هست که خدا میدونه، چون که خیلی نزدیک پیغمبر بودن، اینا بین حضرت عیسی و حضرت پیغمبر بودن و خیلی حرف بوده در بین مردم اون روز. خدا میگه حرف اون رو گوش نکنید، ما برای شما بازگو میکنیم، نحنو نقص علیک، بیان میکنیم برای شما نبأهم، قصه های اونها، خبر اونها رو بالحق. انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. این دو موضوع داره که انشاءالله خدا توفیق بده یه مقدار باز کنیم. یکی الحق بالحق، یعنی چه بالحق؟ هر صحبتی، هر کتابی، هر بحثی، هر چیزی که بالاخره جنبه فرهنگی داشته باشه باید دو تا معیار درش باشه که حق باشه و خوب باشه، و الا باید انسان برسه جریان. معیار اول واقع باشه، حالا الیازه یه نمیدونم یونانی ها، کلیله و دمنه ابن المقفع، الف و لیلت و لیله فلان، اینا دروغ بوده، افسانه بوده، حالا هم انقدر از اینا فیلم ها هست که خدا میدونه. اما اون که خدا میگه نه، واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. قصه بوده، قصه حقیقی بوده، یه قابلی بوده، یه حابلی بوده، حق حق، باطل باطله، من حالا هر چی بخوام باطل حق کنم، حق و باطل کنم، نمیشه، چون که حق خیلی دلیل داره، خیلی آیات داره. اینجا یه حاشیه بزنم، حالا ها مرسوم شده فیلم میسازن از قصه اصحاب کهف، از قصه حضرت یوسف، از قصه های دیگه. خب کسی هم که فیلم میسازه باید یه مسائل رو اضافه کنه، یه جوری حاشیه بزنه، من نمیخوام اشکال کنم به این کار. اساسا بنده عرضم اینه که همه کارهای به اصطلاح هنری هر چی که باشه فوایدی داره، اما اینو نباید به جای قرآن و روایات اهل بیت بذاریم. اگر حیات یوسف رو دیدید یه جوریه چی هست، خب اینا این فیلمه، شما فیلم رو تماشا کنید، خلاصه در ذهنتون بذارید. این یکی. پس باید حقیقت باشه. شرط دومش اینه که مفید باشه. یعنی که بازم از قرآن گفتن ابراهیم این بتای ما رو کی شکون؟ تو شکوندی؟ گفت بل فعله کبیرهم هذا فسألوهم ان کانوا ینطقون. این گردن کلوته چون که یکیشون نکشته بود، نزده بود، این کشتشون، اینو همه از این برد، جنگ بین خودشون بود. دروغ گفت ابراهیم؟ نه. ابراهیم گفت من مریضم، دروغ گفت؟ نه. یوسف گفت انکم لسارقون، دروغ گفت؟ نه. اینا توری است. هدف صحبت هدف صحیحی بود. هدف حضرت فرمودن ما کان مریضن و ما کذب، مریض نبود، دروغم نگفت. چرا؟ حضرت فرمودن نهو کان مصلحن، میخواست اصلاح کنه. دقت کنید، من میام خدمت آقا جناب عالی، میگم آقا ما با فلان آقا ذکر خیر و شما داشتیم، خیلی من دفاع کردم از شما. یعنی چه؟ یعنی آقا ضد شما صحبت کرد. چی گفت؟ حالا باشه بگو. شروع میکن صحبت کردن. این نمامیه، این دوبهر زدن. درست فلانی حرف زده، بد گفته، اما شما چرا میاد نقل میکنی؟ این اشاعه فاحشه است. خیلی ما باید دقت کنیم ان شاء الله که همه ما دقت کنیم از دم تا دم. زود یه صحبتایی رو پخش نکنیم. اونی که صحبتی رو پخش میکنه شریک با اونی که این صحبت رو، این دروغ رو پرداخته مثلا یا گفته. به عکس میرم پیش یه آقای ایشون، این صحبتای خیلی تندی میکنه نسبت به آقای دیگه، من میرم خدمتون آقا، یه فرجنیدم پیش فلانی بود، آقا چی گفت درباره من؟ با چه مداحی کرد، چقدر گفت فلان فلان. خدا اینو راست میدونه، این دروغ پیش خدا راسته، اون راست پیش خدا دروغه. هدف صحبت باید دقت بشه. این که خدا میگه بالحق، حق یعنی هم خودش واقعیت داره هم اصلاح میکنه جامعه رو. حرفی بزنیم که مفید باشه. خدا میفرماید این که نحن نقص عليك نبأهم بالحق. کیا بودن؟ این مطلب اول. مطلب دوم تمام کنم. انهم فتیتون آمنوا بربهم وزدناهم هدا. هدایت سه مرحله داره. مرحله اول خدا فرصت رسیدن به حق رو و به حقیقت رو برای همه مردم علی التساوی مهیا میکنه. متساوی هم قرآن برای همه مردمه، یا ایها الناس، پیغمبر برای همه مردمه، انی بعثت للعرب والعجم لأسود والابیض، ائمه برای همه مردم هست، همه. این فرصته در بین مردم. اون که از این فرصت استفاده میکنه و فرصت رو غنیمت میشماره کم هستن. این مرحله دومه که فرصت رو غنیمت میشماره. این مرحله دومه. حالا مرحله سوم داره. این که وقتی که این آقا یک قدم اومد پیش و گفت قبول کردم، خدا دستش میگیره، خدا هدایتش میکنه، خدا نور به قلبش میرسونه. این مرحله سومه. اینجا میگه انهم فتیتون آمنوا بربهم. اول اونا ایمان آوردن، اونا از اون لجنزار کفر و فسق و فساد خودشون رو نجات دادن. اونا رفتن صحرا، اینا هم دیگر نمیشناختن، یکی یکی رفتن صحرا، هم دیگر دیدن تو از چی اومدی صحرا. بعدشون شخصیتی بودن، نمیدونم اومدم دیگه چرا اومدی این وقت کارته؟ گفت من فکر کردم دیگه اینا فاسدن، اینا خدا رو نمیشناسن. اونم گفت اینا با هم شدن، حتی چوبانه رو با خودش کردن. اینا گام اول رو ما باید برداریم. آمنا رو بگو، بعدی خدا میگه انه هم فتتون آمنو بربه هم زدنا هم هدا. اینجا ما دستشون گرفتیم، وقت بعدم میگه و ربطنا علی قلوبهم تا آخر آیه دیگه بقیه دست ما. کوه رو بازم تهیه کردیم، خوابشون کردیم، بیدارشون کردیم، هزارها نعمت. ولی بعد از اون نعمت اولیه که اینها به خودشون اجازه ندادن که ازشون سلب بشه. امیدواریم که همه ما در این راه موفق باشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.